بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، حضار محترم، و تبریک عرض میکنم ایام الله دهه مبارک فجر رو و همینطور ایام الله ماه رجب رو. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید قدردان راه شهدای عزیز انشالله باشیم و بتونیم انشالله از عهده تکلیفی که بر عهده ما هست انشالله بر بیاییم. خیلی ممنون که این فرصت رو فراهم کردید که در خدمت شما عزیزان باشیم. سه تا محور مطرح شده بود که ما در این جلسه درباره اونها صحبت بکنیم. من همون سه تا محور رو به ترتیب انشاءالله مطرح میکنم، یکی یکی هر کدوم که تمام شد، اگر احیانا نکته مطلبی هم بود راجع به اون محور در خدمتتون خواهم بود که استفاده بکنیم. محور اولی که مطرح فرمودن که دربارش صحبت بکنیم این بود که پیامد کلی حرکت انقلاب اسلامی چه بوده. من میتونم به طور مشخص به سه تا پیامد اشاره بکنم که البته این سه تا پیامد به هم مرتبط هست. مهمترین پیامد احیای اسلام هست به شکل جامع. ما دو رویکرد در عرصه اسلام شناسی و توجه به اسلام داریم. یک رویکرد که در جهان اسلام رایج هست ولی مورد قبول امام خمینی رحمت الله علیه نبود و متاسفانه امروز هم در گوشه و کنار بعضی وقتها رایج هست، رویکرد ناقص به اسلام هست، رویکرد جزئی به اسلام هست. یعنی بعضی ها گمانشون این هست که اگر ما بیاییم و به بعضی از اون چه اسلام فرموده است عمل بکنیم، ما تکلیف خودمون رو انجام دادیم. و برای همینه که یه مقدار فردگرایی در جهان اسلام رواج پیدا کرده. کسانی که اسلام رو یه دین فردی می دانن، یک دین جزئی می دانن، نه یک دین جامع. در حالی که شما مستحضر هستید که در خود قرآن کریم روی کرده کسانی که می گفتن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض رد شده، طرد شده. ما از اسلام باید به عنوان یک دین جامع استفاده بکنیم. رویکرد دوم رویکرد جامع به اسلام هست، یعنی اینکه ما اسلام رو یک سیستم کامل بدانیم، یک سیستم جامع بدانیم که هم دارای احکام اجتماعی هست، دارای احکام سیاسی هست، دارای احکام اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی، فردی، اجتماعی، همه جور مباحث در اسلام هست و بخواهیم که به همه اسلام عمل بکنیم. رویکرد حضرت امام رحمت الله علیه این رویکرد دوم بود و با این رویکرد بود که انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و پیروز شد. خب ما این رو چطوری میتونیم نشون بدیم؟ یعنی برای اینکه یه مقدار دقیق‌تر این رو نشون بدیم، من خدمت شما نمونه های تاریخی ذکر می کنم. ببینید، توجه کامل به اسلام جامع پیامدهاش چیه؟ یکی از پیامدهاش اینه که ما در کنار قانون اسلام مجریان رو هم می بینیم، رهبران رو هم می بینیم. رهبری که ما ازش تعبیر می کنیم به نبوت، امامت و ولایت. حالا در زمانی که خود رسول الله صلی الله علیه و آله هست، رهبر رسول الله است. پس از رسول الله خب امامان علیهم السلام، پس از اون هم فقهای جامع الشرایط. در سال 1343 ایرانی به اصطلاح هجری شمسی، امام خمینی به خاطر اعتراض علیه کاپیتولاسیون که از سوی امریکایی‌ها بر ملت ایران تحمیل شده بود تبعید شد. یعنی امام اعتراض کرد، فرمودن که این چون علامت سلطه کفر بر اسلام هست ممنوعه. خدای متعال می فرماید لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب امام تبعید شد. در 13 آبان 1343 که امام رحمت الله علیه تبعید شد، در ایران فکر میکنید چه اتفاقی افتاد؟ در ایران خیلی اتفاق مهمی نیفتاد، یعنی امام رو تبعید کردن از ایران به ترکیه و همین دیگه، تبعید شد تمام شد. یک سالی امام در ترکیه بود، بعد از ترکیه تبعید شد به عراق. اما ببینید در فاصله کوتاهی، یعنی حدود 15 سال، ولایت و رهبری در ایران زنده شده، جا افتاده، یعنی مردم قبول کردن که اسلام به عنوان یک دین رهبر میخواهد. احیاء اسلام در سطح ایران اتفاق افتاد. این در قیام 19 دی قم خودش رو در سال 1356 نشون داد. دو روز قبل از 19 دی، یعنی در 17 دی ماه 1356 میشه 1978 میلادی، یک روزنامه ای در تهران، روزنامه اطلاعات اون زمان، یک یادداشتی نوشت و در اون یادداشت به امام خمینی توهین شد. قم برپا خواست، قیام کرد 19 دی، یعنی دو روز بعد. قیام 19 دی به خاک و خون کشیده شد. رژیم قیام رو سرکوب کرد، عده‌ای شهید شدند. مردم شهرهای دیگه برای 40 این شهدا مراسم گرفتن. اون 40 دوباره سرکوب شد. همینطور شهرها یکی پس از دیگری برای 40 شهدای شهر قبلی مراسم می گرفتن. تا رسیدیم به سال 57 و بیداری عمومی مردم. شاه که امام خمینی رو تبعید کرده بود، شاه ایران محمد رضا پهلوی، مجبور شد از ایران فرار بکنه و امام خمینی که در تبعید بود و البته فشارهای زیادی هم در عراق بهش اومد، رفت که بره کویت، راش ندادن، بعد رفت فرانسه. از فرانسه امام اعلام کرد که من میخواهم برگردم به کشورم. خب دولت وقت گفت ما فرودگاه ها رو میبندیم، اما با فشار مردم مجبور شد فرودگاه ها رو باز کنه. ببینید امام در تبعید با حمایت مردم، با بیدار شدن مردم بر میگرده، شاهی که امام رو تبعید کرده فرار میکنه از ایران. این نتیجه چی بود؟ نتیجه احیای اسلام به عنوان یک سیستم جامع بود. اسلام به عنوان یک سیستم جامع، عزیزان من، 4 مؤلفه اصلی داره. اولین و مهمترین مؤلفش خود رهبریه. اول پیامبره که مبعوث میشه به پیامبری دیگه. بعد که پیامبر به پیامبری مبعوث میشه، وحی به حضرت میاد، به مرور قرآن نازل میشه، دین شکل میگیره، مکتب شکل میگیره. پس اول رهبریه، باید یک رهبری باشه که دین رو برای مردم توضیح بده و تبیین بکنه. امام یه بحثی داره، امام خمینی، خیلی بحث مهمیه. میفرماید که ما دستور داریم از سوی خدای متعال که باید به پیامبر اقتدا بکنیم. هم به پیامبران باید اقتدا بکنیم، هم به پیامبر خودمون رسول الله صلی الله علیه و آله باید اقتدا بکنیم. کدوم آیه هست؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. و پس ما به رسول الله اقتدا میکنیم، چنان که برای حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم میگه که ابراهیم هم اسوه شما هست، وقتی که براءت جست از مشرکان، وقتی که تبر برداشت رفت به جنگ بت پرستان، بت ها رو شکست، وقتی رفت به جنگ نمرود. پس اقتدا میکنیم به انبیا، نگاه میکنیم به پیغمبر اسلام. رکن اول رهبریه، رکن دوم دین هست که رهبر دین رو درست برای مردم تبیین بکنه، توضیح بده. رکن سوم امت هست، مردمی که ایمان می آورند و دین رو کامل قبول می کنند، نه جزئی. رکن چهارم چیه؟ اونیه که در مدینه اتفاق افتاد، یعنی رسول الله هجرت کرد به مدینه، در مدینه به کمک مسلمان ها برای اجرای دین و تحقق امنیت مردم دولت تشکیل داد. پس چهار عنصر شد: رهبری، دین، امت و مردم و دولت. چهار تا عنصر شکل گرفت. امام خمینی عیناً این اقدام را انجام داد، یعنی اولین مرحله تلاشش این بود که بحث ولایت احیا بشه، بحث امامت و نیابت از امام احیا بشه، بحث رهبری اسلامی احیا بشه. عزیزان من، مردمی اگر رهبر نداشته باشن بیپناهند، بهشون ظلم میشه، کسی نیست که ازشون دفاع بکنه. مردم ایران دیدن که کسی که همه مطالبات اونها رو داره مطرح میکنه امام خمینی هست، کسی که عزت اونها رو داره فریاد میزنه امام خمینی هست. اینه که این اتفاق افتاد، امام برگشت ایران. خب من میخوام شما دوباره ببینید سال 57 روزی که 12 بهمن امام برگشت چه جمعیتی رفتن به استقبالش. این همون امتی بود که شکل گرفته بود. سال 68 که امام از دنیا رفت، ببینید چه جمعیتی امام رو تشییع کرد، یعنی این امت با امام آمده جلو، پیرو امام بوده. و همون امت ببینید که بعد ادامه دهنده راه بود و با مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز اینها بیعت کردن و در پیروی از امام بودن. الان وقتی شما نگاه میکنید میبینید این ولایت از ایران گسترده تر شده، این ولایت در خط مقاومت داره خودش رو نشون میده، در جبهه مقاومت داره خودش رو نشون میده. چرا این انقلاب، چرا این رهبری، چرا این ولایت به خارج از مرزها رفته؟ به خاطر این که انقلاب اسلامی یک انقلاب ملی نبود، یک انقلاب ناسیونالیستی نبود. انقلاب اسلامی انقلابی بود که برای اسلام بود، میخواست اسلام رو احیا بکنه در برابر طاغوت. این نکته‌ای که میخوام بگم خیلی مهمه. مهمترین پیام انبیای الهی، همه انبیای الهی، مهمترین پیامشون چی بوده؟ مهمترین پیام انبیای الهی این بوده: ان عبد الله و اجتنب الطاغوت. در قرآن آمده دیگه، یعنی خدا را عبادت کنید، سبک زندگی شما الهی باشد و میگه که و اجتنب الطاغوت، از طاغوت ها اجتناب بکنید، تابع طاغوت ها نباشید. خب اگر ما بله الان خوبه، الان صدا خوبه.
از همین مطلب تکرار کنه، انقلاب ایران بله. انقلاب ناسیونالیست نیست، بلکه انقلاب اسلامی بود. بله. اینجا تکرار کنید.
بله. بله حتما. ببینید انقلاب، میگیم انقلاب اسلامی، ببینید انقلاب اسلامیه. یعنی چی؟ یعنی تکیه داره روی رهبری اسلامی، امت اسلامی، مکتب اسلام و دولت اسلامی. پس هیچیش ملی نیست. یعنی در این به صلاح اسلام ایده چیه؟ ایده خود اسلامه. این اسلام باید بیاد ساختارهای جهانی حالا پیدا بکنه. من مثال میزنم به همین جامعت المصطفی. جامعت المصطفی ببینید یک ساختار جهانیه دیگه، یک ساختار ملی نیست. خب ببینید مثلا مثال دیگه ای بزنیم به جبهه مقاومت. جبهه مقاومت ملی نیست. در جبهه مقاومت شما ببینید که لبنانی ها هستن، سوری ها هستن، عراقی ها هستن، پاکستانی ها هستن، افغانستانی ها هستن، ملی نیستن اینها. لذا ما میگیم انقلاب اسلامی یک انقلاب فراملی بود. عرض کردم که این هم به خاطر اقتداء به انبیا هست. مهمترین پیام انبیا چی بوده؟ امام خمینی به ما پاسخ میده، میفرماید مهمترین پیام انبیا توحید و اجتناب از طاغوت بود، که در این آیه شریفه منعکس شده که هر نبیی که آمد، هر پیامبری که آمد، این رو به مردم گفت: انا اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. خدا را عبادت کنید. عبادت یعنی چی؟ یعنی اینکه تسلیم خدا باشید، نه تسلیم انسان ها. یعنی سبک زندگی شما الهی باشه. خب از اون برم فرمود اجتنبوا الطاغوت، دشمنتون رو بشناسید. ببینید یه جایی یه کسانی مثلا شما برخورد میکنید، میدونم شما چیکار میکنید، میگن آقا ما درس میخونیم. برای چی درس میخونید؟ برای اینکه به اسلام عمل بکنیم. خب شما ازشون سوال میکنید مهمترین آموزه اسلام چیه؟ مهمترین آموزه اسلام چیه؟ اگر کسی نگاه جامع نداشته باشه نمیتونه جواب بده. مهمترین آموزه اسلام اینه که دوست و دشمن خودت رو بشناس. دوست تو خداست، دشمن تو طاغوته، شیطانه، شرکه. خب بر این اساس امام خمینی آمد مطرح کرد، فرمود که همه امت اسلام با هم دوست باید باشن. بحث وحدت اینجا مطرح شد، بحث تقریب اینجا مطرح شد. و طاغوت، رژیم غاصب صهیونیستی که اشغالگر هست، طبق آیات سوره ممتحنه دشمن جهان اسلام محسوب میشه. سلطه‌گران دشمن جهان اسلام محسوب میشن. عنایت بفرمایید که از فردای انقلاب اسلامی تمام تلاش طاغوت ها این شد که میان مسلمان ها تفرقه بندازن. تا همین الان هم ادامه داره. یعنی اینها پول خرج میکنن که داعش درست کنن، پول خرج میکنن که بین شیعه و سنی جنگ راه بندازن، پول خرج میکنن که جلوی رویکرد وحدتگرای امام خمینی رو بگیرن. چرا؟ چون انقلاب اسلامی مهمترین پیامدش احیای اسلام ناب بود در برابر اسلام آمریکایی. ببینید امام یه عنوانی گفت، شما از هر مسلمانی بپرسی آیا دوست داره که بره زیر پرچم اسلام آمریکایی؟ ابدا. مفاهیمی که امام تولید کرده، ببینید اسلام ناب در برابر اسلام آمریکایی، مستضعفین در برابر مستکبرین. یعنی حتی انقلاب اسلامی انقلاب انسانی هم هست، یعنی از مستضعفان عالم هم میخواد دفاع کنه، از مظلومان عالم هم میخواد دفاع کنه، ولو مسلمان هم نباشن. اگر کسی مظلوم باشه هر کجای دنیا باشه، ما بتوانیم از او دفاع بکنیم، به عنوان یک تکلیف اسلامی باید دفاع بکنیم. پس پیامد دیگر انقلاب اسلامی این بود که نگاه تمدنی و فراملی به اسلام رو مطرح کرد. غربی ها در یک کتابی این مطرح شده، اگه دوستان خواستن ببینن، یک کتابی به نام حراس بنیادین. میگن غرب از انقلاب اسلامی دچار ترس بنیادین و اساسی شد. چرا؟ میگن چون انقلاب اسلامی آمد زحمات 300 ساله غربی ها رو از بین برد. زحمات 300 ساله غربی ها چی بود؟ این بود که برای شیعیان پهلویزم رو ارائه کرده بودن، برای اهل سنت کمالیزم رو ارائه کرده بودن. یعنی در مدل شیعه گفته بودن مثل پادشاه ایران پهلوی باشید، با اسرائیل هم رفیقه، با آمریکا هم رفیقه، کاری نداره، مثل یه قرآنی چاپ میکنن هدیه میدن دیگه، دیگه از اسلام خبر دیگه ای که نیست. برای جهان اهل سنت هم میگفتن مثل مصطفی کمال آتاتورک باشید، یک ترکیه سکولار که حجاب هم اون موقع ممنوع بود. انقلاب اسلامی آمد پرونده ملیگرایی رو بست، کنار گذاشت، مسلمان ها رو بیدار کرد که مسلمان ها شما عضو یک پیکر هستید. پس پیامد اول چی شد؟ احیای اسلام به شکل جامع. پیامد دوم چی شد؟ اینکه اسلام به عنوان یک تمدن مطرح شد، به عنوان یک امت مطرح شد. پیامد سوم احیای رهبری اسلامی. من به تعبیر آیت الله مرحوم آقای آصفی، ایشون تعبیر میکنه به شبکه ولایت، میفرماد شبکه ولایت احیا شد. شبکه ولایت یعنی چی؟ یعنی همون چهار تا عنصری که گفتم، رهبری، دین و مکتب، امت، دولت. خب شما ببینید در جریان بیداری اسلامی که کشورهایی شکست خوردن، مثلا در مصر آقای مرسی شکست خورد. چرا؟ من با برادران اخوانی صحبت میکردم، بهشون گفتم دلیلش این بود که شما میخواستید اسلام رو ناقص اجرا کنید. اسلام چهار عنصر داره، شما میخواستید با سه رکن اسلام رو اجرا کنید، این نمیشه. گفت چطور؟ گفتم بحث رهبری. رهبری رو شما چیکار کردید؟ رهبری کجا بود؟ رهبری در اسلام بالاتر از دولت ها هست، نه پایین تر از دولت ها. آقای مرسی آمد خودش رو بالای سر همه قرار داد، بعد دو تا کار خیلی بد کرد. کار اولش چی بود؟ با اسرائیل قاسب سفیر مبادله کرد. با اسرائیل شما سفیر مبادله کرد، ببینید چه کار بدی کرد. دو، دستبوسی پادشاهانی رفت توی منطقه. خب پس این شبکه ولا، احیای رهبری اسلام، احیای عزت اسلام، احیای روحیه استقلال خواهی، احیای روحیه آزاد خواهی، مبارزه با استبداد، مبارزه با استکبار، مبارزه با تغییر تاریخی جهان اسلام، اینها همه از پیامد احیای اسلام و رهبری اسلامی بود. خب و از همه مهمتر این ایده، برادران من، عزیزان من، خواهران و برادران، در قالب نظامی مترقی به نام مردم سالاری اسلامی جلوه‌گر شد. یعنی شما اگر امروز سوال کنید، بحث بکنید، حکومت جمهوری اسلامی، دولت اسلامی مترقی ترین نظام سیاسیه. چرا؟ خیلی خلاصه عرض میکنم برات. تا قبل از انقلاب اسلامی، دولت‌ها به دو دسته تقسیم می‌شدند. می‌گفتند دولت‌ها یا مردمی هستند یا نیستند. این تقسیم دوگانه بود، یا دموکراتیکن یا استبدادیان. بعد از انقلاب اسلامی تقسیم سگانه شد، نه دوگانه. یعنی بعد از انقلاب اسلامی ما اینجور الان تو دنیا، تو دانشگاه‌ها تقسیم می‌کنند. میگن دولت‌ها یا الهی و مردمی هستند یا الهی و مردمی نیستند. اونهایی که الهی و مردمی نیستند یا فقط مردمی هن یا مردمی هم نیستند. یعنی ما سه دسته نظام داریم. یک، نظام هایی که نه خدا رو کار دارن قبول دارن نه مردم رو. اینا میشن چی؟ نظام های استبدادی، نظام های فرعونی در قرآن کریم آمده. نظامی که نه به رضایت خدا کار داره نه به رضایت مردم، نه به خواست خدا کار داره نه به خواست مردم. دسته دوم، نظام‌هایی که میگن ما به خدا کار نداریم یا ضد خدا هستن، ضد توحیدن. میگن فقط مردم، هرچه تو انتخابات ها مردم گفتن، میگیم اینا میشن نظام های دموکراتیک، مردم سالار. اما نظام اسلامی چیه؟ نظام اسلامی یک توحیدی است، الهی است. یعنی ما میگیم ما مقید به رضایت خدا هستیم، کاری خلاف رضایت خدا نمیتونیم انجام بدیم. دو، مردم سالار هستیم. این نظام اسلامی، این توحید زمانی اتفاق میفته که مردم بخواهند او را، مردم بیدار بشوند، مردم به جهاد کبیر بپردازند، که خدای متعال فرمود ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. خب جهاد کبیر مستحضری، جهاد تبیینه دیگه، چون با محوریت قرآنه، در سوره فرقان، سوره مبارکه فرقان آمده. جهاد اکبر مبارزه با نفسه، جهاد افضل مبارزات سیاسیه. افضل الجهاد کلمت و حق عند سلطان جائر. جهاد کبیر جهاد تبیینه، جهاد فرهنگیه، با محوریت قرآن و اهل بیت علیهم السلام. و جهاد اصغر خب دفاع، مبارزات نظامیه، دفاع در برابر دشمنان هست. خب خود انقلاب اسلامی یک تبیین بزرگ بود، یک جهاد تبیین بود برای تبیین جامع اسلام. این بحث اول ما. اگر در بحث اول نکته ای نباشه، من میرم سراغ بحث دوم که نقش حوزه علمیه قم هست به عنوان یکی از قطبهای علمی جهان اسلام.
خب دوستان دست شما در نکنه استاد، خیلی ممنون. محور اول راجع به پیامد کل حرکت اسلامی است. دوستان اگه سوالاتی داشتن بفرمایید، اگه نه استاد مطالب خودشون رو میخواد ادامه بده. استاد ظاهرن دوستان دوست دارن که بیانات شما رو روش بدین تا آخرش، چه بینا اگه سوالاتی داشتن حتما از شما بهرمند میشن.
بله
بفرمایید.
انقلاب حرکته، خب انقلاب حرکته. اسلام هم برای زندگی ما آمده که زندگی ما رو سر و سامان بده، سبک زندگی ما اسلامی بشه. زندگی یعنی حرکت، زندگی یعنی حرکت. وقتی ما میمیریم زمانیه که از حرکت ظاهری باز میستیم دیگه، یعنی جسم ما از حرکت میسته، روح ما ولی به حرکت خودش ادامه میده. میخوام نقش حوزه علمی قومو بگم، خوب عنایت بفرمایید، ولی با ارکان حرکت میخوام بگم که بحث قابل استفاده باشه، بشه بحث رو تنظیم کرد. ما در هر حرکتی شش رکن داریم. یک، مبدأ حرکت، یعنی نقطه شروع دیگه. دو، مقصد حرکت، به کجا میخواهیم برویم. مثلا میگیم که از طاغوت به توحید میخواهیم برویم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یه حرکت، اون یکی هم حرکت دارن، میگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. پس یک مبدأ، دو مقصد، سه متحرک ها. متحرک یعنی چی؟ یعنی کنشگر، یعنی بازیگر، یعنی ما انسان ها، یعنی ما دولت ها، ما جوامع، ما نهادها، خب ما مردم، ما میشیم متحرک، یعنی اونایی که دارن حرکت میکنند. چهار، محرک ها. محرک چیه؟ محرک اون چیزیه که متحرک رو به حرکت در میاره. پنج، مقتضیات زمان، یعنی زمان حرکت. زمان حرکت الانه، در این ایام هست. شش، مکان حرکت، در چه منطقه‌ای، در چه کشوری، مثلا میگیم در ایران، در جهان اسلام، در نمیدونم غرب، شرق، مکانش رو هم مشخص میکنیم. خب جایگاه حوزه علمیه کجاست؟ ببینید ما هر روز در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم دیگه، خدایا ما رو در راه راست هدایت بکن، یعنی در حال حرکتیم ما دیگه، ما مرتب داریم حرکت میکنیم، خب میخواییم رو به جلو بریم خدایا. خب محرک های ما عزیزان، جایگاه حوزه علمیه در بخش محرک ها هست، در بخش مبدأ هست، در بخش متحرک، در هر ششتا بخش حوزه علمیه نقش داره. خب ولی مهمترین نقش حوزه علمیه در محرک ها هست. خب محرک ها دو دسته میشه، محرک ها یعنی اون چه ما رو به حرکت در میاره دو دسته است. یک، محرک های معرفتی. دو، محرک های انگیزشی. محرک های معرفتی چیه؟ یعنی علم و دانش، معرفت، تجربه، خود اینکه ما بدانیم، عقل، عقلانیت. ما به لحاظ مکتب امام میگم، مکتب اسلام میگم، اونجوری که امام و مقام معظم رهبری بر ما میگن، چهار منبع معرفتی معتبر داریم. یک، وحی. دو، عقل. سه، تجربه. چهار، شهود. ما وقتی حرکتمون میتونه درست پیش بره که مجهز به علوم باشیم. العلم سلطان حدیثه، یعنی علم قدرت است. تمام بدبختی های ما از جهله و تمام پیشرفت های ما ریشه در علم داره و ریشه در عمل داره که حالا خواهم گفت. پس دسته اول محرک های معرفتیه. قوم بی سواد، قوم جاهل، افرادی که علم ندارن، افرادی که دین را نمیشناسن، افرادی که از عقل خودشون استفاده نکنن، افرادی که مجهز به علوم تجربی نباشن، افرادی که مجهز به علوم شهودی مثل عرفان تا هنر تا معماری نباشن، اینها نمیتونن پیشرفت بکنن، اینها نمیتونن به اسلام عمل بکنن، اینها نمیتونن تمدن اسلامی رو بنیانگذاری بکنن. حوزه علمیه یکی از مهمترین نقشهاش این بوده و هست که این محرک های معرفتی رو به عنوان پشتوانه حرکت امت اسلامی آماده بکنه. لذا رشته های مختلف علمی در حوزه های علمیه باز شده، راه افتاده، رشته های مختلف، علوم اسلامی، فلسفه. ببینید علوم اسلامی ریشه در وحی داره، فقه قوی، کلام قوی، اخلاق قوی، علم تفسیر قوی، علم حدیث قوی، از اون ور فلسفه قوی و بعد عرفان قوی تا بیاد حوزه معارف تجربی، اینکه پزشکی ما قوی باشه. البته اینا الان در حوزه نیست ولی در حوزه های علمیه قدیم بود، الان توی نظام‌های دانشگاهی هست که بایدن باشه، اشکالی هم نداره. علوم فنی، مهندسی، اونها خب در خارج از حوزه هست. پس این محرک‌های معرفتیه که اون بخش دینی و فلسفی و کلامی و اخلاقیش و تفسیریش بر عهده حوزه علمیه هست که بخشی از همین جهاد تبیین هم هست. یعنی ما در بخش محرک‌های معرفتی هست که جهاد تبیین میکنیم، اسلام رو کامل تبیین میکنیم. لذا هر طلبه ای، هر فارغ التحصیل حوزه ای موظفه که این بخش های معرفتی اسلام رو ارائه بده، یعنی اسلام رو یک طلبه به صورت کامل به مردم معرفی بکنه. کی میتونه اسلام رو به صورت کامل معرفی بکنه؟ وقتی اسلام رو به صورت کامل آموزش ببینه، یاد بگیره. خب کی اسلام رو آموزش میده؟ حوزه علمیه. الان ما در جهان اسلام دو دسته حوزه علمیه داریم. یه دسته حوزه های علمیه ای داریم که اسلام رو کامل و جامع معرفی میکنن، منفتحند، بازند، اهل گفتگو هستند، اهل تعاملند، و یه دسته حوزه های علمیه ای داریم که اینها اسلام رو ناقص معرفی میکنن. در جهان اسلام اهل گفتگو نیستن، اهل انسداد فکری هن، اهل تعامل نیستن، اهل فتوای تکفیر هن، اهل جمودن، متحجرن، متجمدن. اما دسته دوم محرک های انگیزشیه. محرک های انگیزشی چیه؟ محرک های انگیزشی اینه که آیا ما لله حرکت میکنیم یا لنفس؟ امام خمینی رحمت الله علیه بیش از 60 بار در آثار خودشون این آیه شریفه رو مطرح فرمودن که الان میگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. انما از ادات حصر دیگه، یعنی فقط و فقط. بگو ای پیامبر به مسلمانان که خدا میگوید من فقط و فقط یه موعظه به شما میخوام بکنم. لله حرکت کنید. چه فردی میخواهید حرکت کنید، چه گروهی میخواهید حرکت کنید، لله حرکت کنید. مقابل حرکت لله چیه؟ مقابل حرکت لله حرکت لنفسه. خب عزیزان من، این کار کیه؟ این کار حوزه علمیه هست دیگه. حوزه علمیه هست که رهبران مهذب باید تربیت کنه. چرا؟ چون حوزه علمیه رسالت انبیا رو قرار ادامه بده. رسالت انبیا چی بود؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. یزکیهم یعنی اصلاح انگیزه ها، یعلمهم الکتاب والحکمه یعنی اصلاح اندیشه ها. پس ما دو دست محرک داریم، محرک های معرفتی، محرک های انگیزشی. اگر اسلام ناقص معرفی شود، یک، و اگر حرکت ما لله نباشد، خب چی میشه؟ استبداد پیش میاد دیگه. سلطه ها رو میپذیره جهان اسلام. چرا الان یه عده از کشورها، یه عده از مسلمان ها نوکری آمریکا رو میپذیرن؟ چون دنیا خواه هستن، دنیاگرا هستن، چون لنفس حرکت میکنن، چون میترسن. امام خمینی شما آثارش رو ببینید، قسم خورده میگه به والله در عمرم نترسیدم. میگه اون شبی که ماموران ساواک، رژیم پهلوی، مرا دستگیر کرده بودن از خونه، داشتن از قم میبردن تهران، اونها میترسیدن، من بهشون دلداری میدادم، میگفتم نترسید. امام خمینی از آمریکا نمیترسید که، میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. این بحثی که مقام معظم رهبری داره، میفرماید که مراقب باشید ویروس ترس وارد جان شما نشود. کی یک آدم میترسه؟ وقتی دنیا خواه باشه. اما کسی که دنیا گرا نباشه که نمیترسه که، کسی که آخرت گرا باشه که نمیترسه که. پس نقش حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه به طور کلی در هر کجا حوزه علمیه ای تأسیس بشود این است که محرک های معرفتی و انگیزشی رو به افرادی که میخواهند امامت جامعه رو به عهده بگیرن منتقل بکنه به درستی و کامل و مطابق اسلام جامع. در اسلام جامع که در بخش اول گفتیم، هم علم بود هم عمل بود، هم اندیشه بود هم انگیزه بود. این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. ما سه تا نهاد داریم که این سه تا نهاد در این حرکت ما مؤثرن. اینی که تا حالا گفتیم مدرسه بود، یعنی حوزه علمیه مدرسه بود. نهاد دوم مسجده، نهاد سوم خانواده است. مسجد، مدرسه، خانواده. وقتی مدرسه درست شد، وقتی دانشگاه درست شد، وقتی حوزه علمیه درست شد، مسجد درست میشه. و وقتی مسجد درست شد، خانواده درست میشه. و وقتی مسجد و مدرسه و خانواده درست شد، عزیزان من، حکومت درست میشه، اقتصاد درست میشه، بهداشت درست میشه، یعنی نهادهای بعدی از اینجا شروع میشه. این هم خیلی خلاصه پاسخ سوال دوم و محور دوم. اگر باز سوالی مطلبی باشه من در خدمتتون هستم. ما محور دوم رو حول ارکان حرکت توضیح دادیم. ما موظفیم در صراط مستقیم حرکت کنیم. صراط همون استریت دیگه، این لغت یونانی بوده که وارد قرآن، وارد زبان عربی شده. بعضی هم میگن از استریت یعنی خیابان بزرگ را، بعضی هم میگن از استراتژوسه یعنی استراتژی. خدایا ما رو به یه استراتژی درستی هدایت بکن، به یک بزرگ راه مستقیم و متعادلی هدایت بکن. 6 تا رکن داره: مبدأ، مقصد، متحرک ها، محرک ها، زمان، مکان. شما الان قیام امام حسین رو بررسی کنید، همین 6 تا رکن رو داره. انقلاب اسلامی رو بیایید بررسی کنید، همین 6 تا رکن رو داره. هر حرکتی رو بررسی کنید، این 6 تا رکن رو داره. ما مبدأمون توحیده، از شرک می‌خوایم فاصله بگیریم طبق اقتدا به انبیا. مقصدمون چیه؟ توحیده، می‌خوایم به لقاء الهی برسیم. متحرک ها مساجد، مدارس، حوزه های علمیه، حکومت، بله، اقتصاد، بهداشت، همه نهادها، همه افراد، فردی، گروهی، مسنا و فرادا، اینا میشن متحرک ها. محرک ها هم اندیشه ها و انگیزه ها. اگر نکته ای هست بفرمایید، اگر نه بریم سراغ محور سوم. انشاءالله
ظاهرن دو تا سوال هستش استاد توسط دوستان الان فرستادن تو چت. گفتش که ایران در مسئله تبیین و روشنگری در درون مردم خود چقدر موفق شدن و چالش هایی که وجود دارد چیست؟ این سوال اولشون. سوال دومش اینه که حاج آقا که فرمودید حوزه علمیه دارای نقص در حرکت معرفتی هستش یا همون جهاد تبیین نیست، سوال تا کجا امروز موفق شده؟ یعنی با مقایسه با نهادهای اهل تسنن مثل الاحرف قاهره کدومش در دنیا، در دنیا اسلامی بیشتر تأثیر گذار است در جهاد تبیین، حوزه قم یا حوزه قاهره؟ استاد این دو تا سوال فعلا از طرف دوستان.
بله، خب سوال اول که به محور سوم ما مربوط میشه که بحث راهکارها و چالشها در جهاد تبیین و علمی هست که الان انشاءالله واردش میشیم، ولی سوال دوم مربوط به همین محور دوم بود، یعنی یه بررسی مقایسه‌ای اگه داشته باشیم بین حوزه علمیه مثلا قم با حوزه های علمیه جهان اسلام در مصر یا غیر مصر، جاهای مختلف. ببینید اون بحث اولی که عرض کردم که امام خمینی فرمودن که باید رهبری اسلامی اول شکل بگیره، بعد میریم سراغ ارائه مکتب، یعنی رهبری مکتب رو و دین رو درست ارائه میکنه، بعد امت شکل میگیره، بعد دولت شکل میگیره. در جهان اهل سنت یکی از آسیب هایی که وجود داره و برای همین هم در جهان اسلام یه سری مشکلاتی به وجود میاد اینه که با 3 تا رکن دارن حرکت میکنن، یعنی اسلام یا همون دین، امت و دولت. رهبری آمده در ذیل دولت ها قرار گرفته. هم در عربستان اینطوریه، هم در مصر اینطوریه. یعنی هم رئیس الازهر رو رئیس جمهور انتخاب میکنه، رئیس جمهور مصر انتخاب میکنه، چه دانشگاه الازهر و چه خود الازهر، یعنی چه اون بخش حوزویش و چه اون بخش دانشگاهیش. کاری که مرسی هم کرد همین بود، بعد سیسی هم همین کار رو انجام داد. در عربستان هم همینطوره، در جاهای دیگه هم این مشکل وجود داره. اون جاهایی هم که میتونن از زیر سیطره دولت بیان بیرون، چون مرجعیت دینی مثل مرجعیت در شیعه رو ندارن، شما میبینید که خیلی زود به افرادگرایی در صحنه سیاست کشیده میشن. یعنی یک کسی تا مثلا دوره تحصیلی، مثلا نمیدونم، یعنی جامعیت محرک معرفتی که عرض کردم به این شکل وجود نداره. به عنوان مثال، حالا این بحثش البته مفصله، مثلا ما حکمت میخونیم در حوزه های علمیه خودمون، فلسفه میخونیم، منطق میخونیم. نمیدونم دوستان این رو میدانن یا نه، خواندن فلسفه و منطق در حوزه های علمیه عربستان حرامه، ممنوعه. خب یعنی کل دوره آموزشی خلاصه میشه در علم الحدیث، قرآن، قرائت قرآن و یه سری مباحث تاریخ اسلام و کتب خاص. اما اینکه ما بیاییم در عرصه منطق، لذا عقلانیت رشد نمیکنه، ظاهرگرایی خیلی قوی میشه. البته در مصر یه مقدار بهتره، در الازهر حرام نیست خوندن اینها، ولی اونجا همچون سیطره دولت ها، حالا چه دولت مبارک که دولت وابسته به غرب بود و چه الان دولت سیسی که باز هم وابسته به غرب هست، چون زیر سیطره دولت ها هستن نمیتونن محرک های معرفتی و انگیزشی لازم رو آنگونه که شایسته هست به شکل کامل منتقل بکنن. البته همه جا موارد استثناء داره، چنان که در کشور ما هم موارد استثناء داره، یعنی یک کسی هم ممکنه در حوزه علمیه قم هم درس بخونه بعد به غرب بره پناهنده بشه، یعنی هر جایی یک استثناءهایی هست، نمیخوایم بگیم مطلقه، ولی روی کرده کلی و کلان اینطوری هست. اما وضع ما چگونه شده؟ ما تا قبل از انقلاب خب فشارهای زیادی از سوی حکومتها بود برای تعطیل کردن حوزه علمیه و محدود کردن حوزه علمیه. حتی در دوره پهلوی اول، یعنی رضا خان، رضا شاه به اصطلاح، پوشیدن لباس روحانیت هم ممنوع بود در ایران، و اگر کسی رو، چنان که حجاب هم ممنوع بود، مثلا کسی اگر با حجاب بود، یه خانمی با حجاب بود، چادر از سرش می گرفتن. حالا یه آخوندم اگه می آمد با عبا، عمامه، قبا، اینا رو ازش می گرفتن، جرم بود دیگه. مثل ترکیه مثلا، البته ترکیه چند سال پیش، حالا که بهتر شد، یعنی این قوانین رو اصلاح کردن دیگه، که امام خمینی تعریف میکنه که ما برای این که از دست مأمورها خلاص بشیم، صبح زود پا میشدیم میرفتیم باغات اطراف قم، اونجا تا غروب درس میخوندیم، غروب که هوا تاریک میشد برمیگشتیم داخل شهر، برای اینکه با مزاحمت‌های اینها مواجه نشیم. اما خب انقلاب اسلامی غیر از اینکه مردم ایران رو آزاد کرد از سلطه امریکا و اسرائیل، علوم اسلامی و حوزه های علمیه رو هم آزاد کرد. اینها آزاد شدن، یعنی بعد از انقلاب اسلامی فرصتی پیش آمد برای اینکه اینها گسترده بشن. آیا تمام ظرفیت ها فعال شده؟ پاسخ اینه که خیر، ما هنوز باید قدم های بسیار زیاد دیگری را هم برداریم، چون علم میدونید دیگه امر تدریجیه دیگه، یعنی به مرور باید این علما تربیت بشن، رشته ها تأسیس بشه، گسترده بشه، اساتید تربیت بشن، اینها طول میکشه. ممکن که نه، یعنی حتما اینطوری در بعضی رشته ها ضعف های باشه، بعضی رشته ها هنوز تأسیس نشده باشن، در بعضی از رشته ها هم خب بله قوت وجود داره و پیشرفت های خوبی حاصل شده. ما امروز مثلا همه علوم رو داریم آموزش میبینیم، آموزش میدیم، فقه های مضاف فعال شده، فلسفه های مضاف فعال شده، تفسیر قرآن فعال شده، مباحث مربوط به حدیث فعال شده. الان پژوهشگاه های خوبی در مخصوصا خود قم داریم که اینها در رشته های مختلف تحقیقات میکنن، آثارشون منتشر میشه، پژوهش های خوبی داره انجام میشه. یک روزی مثلا در قم دو سه تا مجله بوده، ولی الان امروز شما در رشته های مختلف میبینید که مجلات راه افتاده. یک روزی مثلا شیعه در سطح جهان نداشتن علما و کسانی که مسائل دینی خودشون رو از اونها بپرسن، امروز به فضل الهی میبینیم که علما از کشورهای مختلف درس خوندن، تحصیل کردن و میتونن مسائل مردم خودشون رو جواب بدن و از عزت امت اسلامی دفاع بکنن. جالب اینه که روی کردی که خب حوزه قم داره و انقلاب اسلامی داره، چون هم دفاع از شیعه هست، هم دفاع از اهل سنت، هم دفاع در واقع از همه مسلمون ها هست، میبینیم که توجه به مسئله فلسطین به عنوان اولویت اول جهان اسلام و مسئله اول جهان اسلام توسط این فارغ التحصیلان و این نیروها ترویج میشه و مورد توجه قرار میگیره. بنابراین یک سوال، این سوال رو نمیشه یک پاسخ واحدی داد، ولی کلیتش اجمالا این هست. باز اگر احتیاج به توضیحات بیشتری باشه من در خدمتتون هست.
استاد دست شما در نکنه استاد، خیلی ممنون. یک دو تا سوال دیگه داشتن جان فرستادن تا بریم به ادامه بحث ما استاد. یکیش اینه که سوال بعدیش اینه که آیا در اسلام به سیستم دموکراسی، یعنی قبول داره سیستم دموکراسی رو، اگه قبول داشته باشه در چه حد؟ آیا حد حدودش داره یا نداره؟ همینجوری کلاً دموکراسی هستش. این سوال اول. سوال دوم اینه که غرب زده ها، غربی ها با اونایی که غرب زده شدن میگن که نمونه موفق، که نمونه موفق همون نظام غرب غربی ها هستش، یعنی تفکرات غربی ها هستش و نیاز به اسلام و قوانین اسلام نداشتیم، چون اسلام یعنی مربوط به هزاران سال هستش و خود اسلام هم ظاهرا نیاز به عبدال هستش، نیاز به مثلا بیرسانی هستش. این طرح فکر غرب زده هاست، همین موفقیت یعنی در تفکرات غربی هست، چون اسلام مال تفکرات قدیمی هست و نمی به اصلاح نیازهای بیر و نیازهای روس رو نمیتونه جواب بده. راجع به همین سوال چی جوابی میتونه بده دوستان؟
خواهش میکنم. سوال اول که فرمودن که آیا اسلام دموکراسی رو میپذیره یا نه و تا چه حدی، جوابش این هست که اسلام دموکراسی رو میپذیره، حدش هم عدم مخالفت با دستورات خدا هست. یعنی ما یک بخش وحیانی داریم، میگیم هر چه خدا گفته اون تسلیم، یعنی ما اون رو نمیتونیم تغییر بدیم. ولی در حوزه مباهات، اونجایی که خدا به ما اجازه داده که ما آزاد باشیم و تصمیم بگیریم، خب اونجا با رأی و نظر مردم عمل میکنیم. مثلا در خود دوره پیغمبرم بود، وقتی یه جنگی پیش می آمد درباره شیوه جنگیدن، اینکه کجا بجنگیم، حضرت مشورت میکردن با اصحاب. مثلا در جنگ احد گفتن داخل شهر بجنگیم یا بیرون شهر، دو تا پیشنهاد بود. اکثریت گفتن بریم بیرون شهر بجنگیم، حضرت فرمودن خب بریم بیرون شهر بجنگیم. با اینکه نظر خودشون جنگ در داخل شهر بود، ولی نظر اکثریت رو قبول کردن. این همون شاور الامره. در واقع دموکراسی در اسلام همون مشورته که حاکم اسلام، میبینید رهبر اسلام اگر مردم نباشند کاری نمیتونه انجام بده. میبینید رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه بودن دیگه، اما در مکه دولتی تشکیل نشد. چرا؟ چون بسطیت اتفاق نیفتاد، یعنی مردم نبودن به اندازه کافی که بشه دولت تشکیل داد. ازا حضرت امام خیلی عنایت داشتن به مردم و معتقد بودن که مردم عموماً عدالت خواهند. مستکبرین هستن که از عدالت بعدشون میاد، ملع و مترفین و مستکبرین و طاغوت ها هستن که از اسلام بعدشون میاد، اما توده مردم، اکثریت مردم از اسلام خوششون میاد، چون اسلام دین عدالته، اسلام دین زیبایی ها هست. شما ببینید هر جای رهبر مذهبی به اسلام عمل میکنه، خیلی زود محبوب مردم واقع میشه. چرا؟ چون اخلاق عالی، دلسوزیش برای مردم عالی، صداقت که داره، معنویت که داره، دلسوز مردم که هست، مخالف ظالمان که هست، مخالف طاغوت ها که هست، خب چرا مردم طرفدارش نباشن؟ برای اینه که دشمنان تبلیغ میکنن علیه اسلام، علیه رهبران اسلامی. پس دموکراسی در چارچوب دین مورد تاییده، این همون مردم سالاری دینی میشود. اما سوال دوم که این البته سوال خیلی قدیمیه که بعضی ها مطرح میکردن که اسلام یک دین قدیمیه، دین سنتیه، ما الان وارد مدرنیته شدیم، عصر جدیده، عصر جدید دین جدید میخواد، ایدولوژی جدید میخواد. خیلی جالبه براتون بگم که خود اینا وقتی میخوان تز ارائه بکنن میرن از یونان شروع میکنن، میرن از یونان شروع میکنن. خب یونان چند هزار سال قبل از اسلام بوده. مثلا از مسیحیت بعضی ها شروع میکنن، خب مسیحیت 500 سال قبل از اسلام بوده. میرن از یهودیت شروع میکنن، خب یهودیت 2000 سال قبل از اسلام بوده. ببینید میرن از زرتشتی شروع میکنن، زرتشتی ها که در ایران مثلا بودن، خب زرتشت کی بوده؟ زرتشت 5000 سال قبل بوده. خب این حالا یه جواب نقضی البته، اما جواب حلی، جواب حلی که ما میدیم اینه که اسلام در دوره جدید عمل کرد، پیروز شد، موفق بود. کجا؟ همین جمهوری اسلام. جواب ما اینه، اسلام دو جوره، کدوم اسلام رو شما میگید؟ یه دفعه اسلام متهجرین رو میگید، بله اون به درد الان نمیخوره. اسلام داعش رو میخواید بگید، اون به درد الان نمیخوره. چرا؟ چون فرد جمود داره روی یه سری ظواهری که رفته پیدا کرده، اونم تو قرآن نیست، اونم در سنت معصومین نیست. آقا فلان فرد، فلان صحابی این کار رو کرده، خب به ما ربطی نداره. اما اسلام قرآن، اسلام نهج البلاغه، اسلام صحیفه سجادیه، اسلام امام جعفر صادق علیه السلام، این اسلام به ما چی میگه؟ برای همین محرک های معرفتی و انگیزش رو مطرح کردم. این اسلام به ما میگه که یک، لله حرکت کن، نه برای هواهای نفسانی، نه برای منافع، نه برای سلطه. دو، با علم و دانش حرکت بکن. علم و دانش چیه؟ میگه تجربه رو من قبول دارم، تجربه به تنهایی نه، ولی تجربه به عنوان یکی از معرفت ها قبول. شما برید مهندسی بخونید، پزشکی بخونید، همه این رشته ها جایز، هوافضا بخونید، موشک بسازید، بله جایز، فلسفه بخونید و علوم اسلامی رو هم بخونید. به قول آیت الله جوادی آملی، ما در علوم یا با قول خدا سر و کار داریم یا با فعل خدا، طبیعت فعل خدا هست. اما ببینیم دنیای جدید چیکار میکنه، کارنامه ما چیه، کارنامه اونها چیه. ببینید الان آمریکایی ها، اروپایی ها، اینا دنبال چی هستن؟ تو همین مذاکرات هسته‌ای ایران شما ببینید، اینا همشون بمب اتم هم دارن، خیلی هاشون. آمریکا بمب اتم داره، فرانسوی ها بمب اتمی دارن، انگلیسی ها بمب اتمی دارن، خب روس ها بمب اتمی دارن، چینی ها بمب اتمی دارن، اینا خودشون بمب اتمی دارن. بعد آمدن با ما نشسته، ما شما نباید از فناوری هسته‌ای استفاده بکنید. خب چرا؟ خب زورگوییه دیگه. یعنی قول، البته حالا ما فتوای مقام معظم رهبری اینه که ما خودمون از نظر شرعی جایز نمیدانیم، نه که شما چون گفتید ما میگیم نه. ولی میخوام بگم که خود این دنیا الان این دنیاست، دنیای گرگیه، دنیای سلطه هست. آیا این قابل چیزه؟ قابل ارائه هست؟ یعنی ما الان میتونیم بگیم که مردم بیایید از الگوی آمریکا تبعیت بکنید؟ اصلا آمریکایی ها اجازه میدن کسی از الگوی اونها تبعیت بکنه؟ یعنی چی؟ یعنی بقیه هم بشن سلطه طلب، اجازه میدن؟ یا نه، اونا پیشنهادشون به ما اینه که شما بیایید مردم جهان، کشورهای دنیا، شما بیایید تسلیم ما بشوید. ولی اینطوری نمیگن، مثل ابلیس. مگه ابلیس که سراغ آدم و حوا آمد، اومد گفت که من اومدم شما رو گمراه بکنم؟ نه، اومد اینطوری نگفت که. میگه و قاسم هما انی لکما لمن الناسهین. اومد پیش آدم و حوا گفت من خیرخواه شما هستم، قسم خورد. گفت ببینید خدا اگه به شما گفته از این شجره منهیه نخورید، مال اینه که نمیخواسته شما مثل ملائکه بشید، نمیخواسته شما جاودانه بشید، بخورید و اشکال نداره. به دروغ متوسل شد. اینها دروغ میگن، اینها نمیگن شما بیایید مثل ما بشید. تکنولوژی های برتر رو در اختیار خودشون دارن، به کسی دیگه ای نمیدن، صداقت ندارن در این مسئله. اینا پیامشون به ما اینه، میگه آقا بیا تسلیم بشید. شما ببینید الان این کشورهای اسلامی از اینا جز تسلیم چیز دیگری اینها نمیخوان. پس اسلام اهل بیت علیهم السلام، اسلامی که امام خمینی مطرح کرده، اسلامی که مقام معظم رهبری مطرح کرده اینه. میگه در دستاوردهای بشری و دانش روز دنیا ما باید در قله دانش ها حرکت بکنیم. هیچ دانشی نیست که ما ممنوع باشه، باید امت اسلام بره سراغ این دانش ها. ما باید دانشمندترین دانشمندان رو داشته باشیم در عرصه پزشکی، مهندسی، موشکی، نظامی، چه در علم و اخلاق و معنویت. میگه در اینها هم شما نمونه باشید. ما به کشورهای دیگه میگیم چی؟ میگیم آقا بیایید عدالت داشته باشیم همه، بیایید ظلم نکنیم، بیایید زیر سلطه نرویم، بیایید یک جهان اخلاقی بهتری داشته باشیم، بیایید همه با هم تعاون کنیم بر بر و تقوا. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. قرآن ما چی میگه؟ قرآن ما میگه لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آت المال علی حبه ذوی القربا والیتاما والمساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. دین ما به تقوا دعوت میکنه. تقوا یک امر کهنه شدنی نیست. به مقاومت در برابر شیاطین و طاغوت ها دعوت میکنه. اینا کهنه شدنی نیست. به انفاق و ایثار دعوت میکنه. به زکات دعوت میکنه. اینها کهنه شدنی نیست. به عدالت دعوت میکنه. به آزادی دعوت میکنه. و به علم دعوت میکنه. آقا بسم الله جامعتون رو به حیات طیبه برسانید. در بخش‌های متغیر هم دیدید دیگه، اسلام به ما اجازه میده که مطابق مقتضیات زمان و مکان چیکار کنیم؟ عمل بکنیم. فقط یه قید میذاره، میگه مخالف دستور خدا نباشد. شما چیزی مثلا میبینید پارلمان مفیده برای بشر، استفاده کنید. یه دانشی میبینید مفیده، یه تکنولوژی مفیده، اگه مفیده برای بشر هست استفاده بکنید. ولی سراغ چیزهایی که برای بشریت مضره نروید. سراغ مشروب نروید، سراغ مواد مخدر نروید، ولو مدرن باشه. آیا این همه مواد مخدر مدرنه دیگه؟ اینا خوبه؟ یعنی هر چیز جدیدی خوب است، هر چیز قدیمی بد است؟ عدالت قدیمیه، بده؟ مواد مخدر جدیده، خوبه؟ اینطوری نیست. مثلا الان کرونا جدیده. خب کرونا که جدیده، یعنی خوبه ما همه بریم کرونا بگیریم مثلا؟ این حرف نادرستیه که هر چیزی که مدرن است خوب است، هر چیزی که قدیمی و سنتی هست بد است. نه، ما فقهمون مثلا میگیم سنت تجدید شونده است. برای همین میگه از مرجع تقلید زنده شما باید تقلید کنید. چرا؟ برای اینکه تا شرایط عوض شد اون بتونه فتوای جدید به شما بده، تا سوال جدیدی پیدا شد بتونه جواب جدیدی به شما بده.
دست شما درد نکنه استاد. خیلی ممنون استاد. استاد اگه اجازه بفرمایید باز هم دو سوال دیگه.
بله در خدمتم. من وظیفم یعنی اینجا هستم که به سوالات دوستان پاسخ بدم.
خیلی ممنون استاد. استاد میگه که یه سوال بعدیش اینه که گفتش که در زمان چیز در چند سال پیش در واقع راجب به جنگ نرم هم صحبت شروع کرد. این جنگ نرم با و به اصطلاح جهاد تبیین چه فرقی داره استاد؟ این سوال اول. آیا یکی رو مثلا فرق میکنه در کی مثلا بعد مثلا با هم دیگه فرق؟ این سوال اول. سوال بعدیش اینه که استاد میگه که ما الان جریانی داریم میبینیم، جریان افغانستان هستش، که این افغانستان توسط این طالبان به اصطلاح به یک حکومت اسلامی هم تبدیل شده. این حکومت اسلامی منتها ما هنوز نمیدونیم این حکومت اسلامی برگرفته از خلافت هستش یا برگرفته از چیزی دیگه ای هستش، و آیا این به اصطلاح حکومتی که این طالبان، حکومت اسلامی که این طالبان برپا کرده، آیا این یک نوع انقلاب اسلامی هست یا نیست؟ یعنی در واقع این انقلاب ایران و این انقلاب به اصطلاح این حکومت طالبان امروزی است.
بله تمام شد.
آیا به اون همیشه اطلاق بشه انقلاب اسلامی است یا نه استاد؟ دست شما در نکنه.
خواهش می‌کنم. راجع به بحث اول، بله راجع به بحث اول اجازه بفرمایید. ما راجع به جنگ نرم میخوام اول صحبت کنم و جهاد تبیین. ما سه نوع جنگ داریم. جنگ اول جنگ نظامیه، بهش میگن جنگ سخت. جنگ نظامی خب از قدیم بوده دیگه، اینکه دو طرف اسلحه دارن، موشک دارن، تانک دارن، با هم میجنگن. این در دین هم هست به نام جهاد اصغر. دشمن حمله میکنه، شما دفاع میکنید. اینو همه مردم میفهمن، یعنی خیلی راحته، خیلی به اصطلاح واضحه جنگ بودنش. و در سطح شخصی و فردی اگه مثال بزنید، کتککاری این سخته دیگه، دعوای سخته. مثلا یک کسی دیگه دعوا بکنه، این در سطح فردیشه. یا دو تا ملت با هم دعوای نظامی داشته باشن، اینو میگن جنگ سخت. جنگ دوم جنگ نیمه سخته، یعنی نه سخته نه نرمه. خب به جنگ های اقتصادی گفته میشه جنگ های نیمه سخت. مثلا یک کشوری کشور دیگری رو تحریم میکنه یا نه تطمیع میکنه، دو طرفش هست. مثلا یا در سطح فردی هم همینطور. مثلا شما یه وقتی میبینید که یک پدری به بچهش میگه که اگه این کار رو بکنی من این جایزه رو به تو میدم، یه چیز نیمه سخته. این کار رو بکنی مثلا پول رو به شما بدم، این جایزه رو بهت بدم. میگه که تو بیا تسلیم شو، دست از استفاده از فناوری‌های هسته‌ای بردار، من تحریما رو برمی‌دارم یا این معافیت‌ها رو به شما میدم. ببینید اینا جنگ‌های نیمه سخته، تحریم‌های اقتصادی. لذا یه خورده مردم کمتر متوجه میشن، یعنی جنگ‌های نیمه سخت رو بازم متوجه میشن ولی مثل جنگ سخت نیست. جنگ سخت رو زود همه متوجه میشن. مثلا همه عالم فهمیدن که بین مثلا عربستان و یمن جنگه. چرا؟ چون این میره بمباران میکنه، اون از خودش دفاع میکنه، سخته، زود واضح میشه. نیمه سخت ها یه کمی مخفی هم هستن، یه خورده فهمشون برای عامه مردم سخته. سومین نوع جنگ، جنگ نرمه. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی جنگی که با ذهن و روح و روان مردم کار داره. جنگ های ابلیسی جنگ های نرمه. جنگ های نرم دو نوعه. جنگ های نرم دو نوعه. خوب توجه بفرمایید، خیلی مهمه. قد تبین الرشد من الغی. یک جنگ نرم ابلیسی داریم، اغواگرایانه هست، مبتنی بر دروغه، مبتنی بر تهمته، مبتنی بر جعل حقیقته، نه کشف حقیقت. مثلا میاد میگه که اسلام مخالف دموکراسی است، اسلام مخالف حقوق بشر است، اسلام مثلا یعنی تروریسم. ببینید تا تو دنیا یه کسی یه کاری میکنه میگه که آره این انگار مثلا گفتن مثلا باباش مثل این که مسلمان بوده، این انگار مال آسیا هست مال اروپا نیست. مثلا حالا جنگ جهانی اول توی اروپا بوده، جنگ جهانی دوم توی اروپا بوده، میلیون‌ها انسان کشته شدن، میلیون‌ها انسان کشته شدن. خب جالبتر اگر هولوکاست درست باشه، خب اگر هولوکاست درست باشه کیا یهودی ها رو کشتن؟ آلمانی ها دیگه کشتن؟ بله آلمان هیتلری کشته دیگه، آلمان نازی کشته. خب چه ربطی به ملت فلسطین داره؟ میگن که یهودیان رو آلمانی ها کشتن پس فلسطین مال صهیونیست هاست. خب این ربطی نداره به هم، یعنی یه حرفی رو میگیرن از یه جای دیگری بعد سر یه جای دیگری به اصطلاح. پس جنگ نرم دشمنان ما، جنگ نرم ابلیس اغواگرایانه هست. لأزینن لهم ولا اغوینهم اجمعین. میگه من اغوا میکنم اینها رو، دروغ میگه. اما جنگ نرمی که اسلام پیشنهاد میده رشد گرایانه هست، هدایت گرایانه هست. خب ما همه طلبه هستیم دیگه، ما همه مسلمان هستیم. آیا اسلام به ما میگه که تو برای دیگران، برای اینکه اونها به چیزی که تو میخوایی مثلا عمل بکنن به ما اجازه میده دروغ بگیم؟ مثلا میگه تو برو تبلیغ اسلام بکن، مثلا در تبلیغ اسلام به ما اجازه میده دروغ بگیم؟ اسلام هم چه اجازه نمیده دیگه. ببینید پسر پیامبر از دنیا رفت، ابراهیم پسر کوچک پیامبر از دنیا رفت، مردم چی گفتن؟ خورشید گرفت، همون روز خورشید گرفت. مردم گفتن، بعضی از مردم در مدینه گفتن که پیامبر عجب عظمتی داره، پسرش که از دنیا رفت خورشید هم عزادار شد، خورشید گرفت. به محض اینکه پیامبر این رو شنید صلی الله علیه و آله گفت مردم همه در مسجد جمع شدن، مردم جمع شدن. فرمود این چه حرفیه که بعضی زدن؟ خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از آیات الهی است، از نشانه های الهی است. خورشید و ماه به خاطر مرگ پسر کسی چیز نمیشن، نمیگیرن. این حرف درست نیست. خب ما الان امروز افتخار میکنیم به این کار پیغمبرمون، میگیم این ببینید علامت صداقت اسلامه. شما سحر رو ببینید، فرعون در برابر موسی بهش تهمت میزنه، جنگ نرمش اینه، میگه عجب ساحر بزرگی. بعد میگن ساحران رو جمع کنیم که با موسی مقابله کنن. خیلی جالبه، وقتی ساحران مقابله کردن متوجه شدن که حرف فرعون نادرست بوده. میگه که همه سجده کردن، ایمان آوردن. وقتی که ایمان آوردن فرعون یه جنگ نرم جدید را انداخت. میدونید چی گفت؟ گفت ها فهمیدم، اصلا این استاد شماست، اصلا این همش توطئه هست، این همش برنامه ریزی بوده که شما کردید. یعنی مستکبران در جنگ نرم و دروغ گفتن از رو نمیرن. شما هر کاری میکنی یه چیز جدیدی در واقع ارائه میکنن. پس این از مفهوم جنگ نرم. جنگ نرم میاد قلبها، احساسات، عواطف، اذهان، اینها رو هدف قرار میده و میخواد تصرف نرم بکنه، اشغال نرم بکنه. عزیزان من، علوم انسانی غربی در کشورهای اسلامی کارشون همینه. بعضی از کشورها با علوم انسانی غربی اشغال میشن. یک کسی میره غرب تحصیل میکنه، برمیگرده میبینی مبلغ استعمار شده، مبلغ امپریالیزم شده، این ذهنش اشغال شد. خب این که من عرض کردم انقلاب اسلامی علوم رو در کشور ما آزاد کرد مال این بود. البته این تعبیر مال من نیست، تعبیر مال استاد ما علامه جوادی آملی هست که ایشون می‌فرماید انقلاب علوم اسلامی رو هم آزاد کرد. دانشگاه ها رو آزاد کرد، علوم رو آزاد کرد. خب حالا جنگ نرم نسبتش با جهاد تبیین چیه؟ عام و خاص مطلقه. هر جنگ نرم متعالی، یعنی جنگ نرمی که با رویکرد اسلامی و توحیدی انجام شده باشه، که همون تبلیغات اسلامیه دیگه، جهاد تبیین هست، ولی هر جهاد تبیینی الزاماً جنگ نرم نیست. در هر دوتا پاسخگویی به دشمن ملحوظ شده، در هر دوتا توجه به اولویت ها ملحوظ شده. شما قرآن کریم رو ببینید، سوره انعام، سوره انعام جهاد تبیینه، یعنی چی؟ تمام پاسخ به شبهاتیه که مشرکین مطرح میکردن. خب صحنه جنگ، یعنی اون شبهه میکرد، این جواب میداد، اون شبهه میکرد، خدا جواب داده. 44 تا قول در سوره انعام هست. قول یعنی بیشترین تکرار ماده قول در سوره انعام هست. 44 تا قول وجود داره. صحنه ای از این هست. پس جهاد تبیین فراگیرتر از جنگ نرمه. در جهاد تبیین حمله هم هست، فقط بحث دفاع نیست. در حالی که در جنگ نرم عمدتاً دفاعه، ولی در جهاد تبیین حمله هم هست. یعنی شما باید از موضع حقیقتگرایی به مواضع فرهنگی و فکری دشمنان حمله بکنید و اونها رو نقد بکنید. اما بحث افغانستان و طالبان، این بحث مفصلی داره، من خلاصش رو خدمتتون عرض میکنم. در جهان اهل سنت به لحاظ سیاسی ما مشکلی داریم به نام بن‌بست در الگوی سیاسی. در جهان اهل سنت به لحاظ الگوی سیاسی یک بن‌بستی وجود داره. بعضی ها کلن از صدر اسلام خودشونو کندن و به حکومت‌های عرفی رو آوردن، مثل مورد ترکیه، مثل مورد مصر و خیلی از کشورهای دیگه. دسته ای از اینها که میخوان به صدر اسلام برگردن، خب رو میارن به مدل خلافت و امارت. خب مدل خلافت و امارت تعدد بردار نیست دیگه، یعنی خلافت یکی بوده دیگه، دوتا که نبوده، لذا اینجا به جان هم میفتن. یعنی شما میبینید که مثلا داعش و طالبان به خاطر همین بحث، یکی از دلایلی که به جان هم افتادن همین بحث الگوی خلافت بود دیگه، که داعشی ها میگفتن همه باید از ما تبعیت بکنن و کل جهان اسلام بیاد زیر پرچم خلیفه ما. ابوبکر البغدادی بحثش این بود، در حالی که اونهایی هم که در افغانستان بودن طالبان، اونها هم مدعی بودن که نه، ما شما باید بیایید تابع ما بشید. این مسئله همچنان ادامه داره. یعنی علت این که امروز در افغانستان داعش با طالبان می جنگه، علت اصلیش همین بحث دعوا بر سر خلافت هست، که هر دو به خلافت و امارت می اندیشن و در الگوی خلافت و امارت هم تعدد جایز نیست، لذا عملا این الگو به نتیجه نمی رسه. مثل کسانیه که مثلا کارهای چریکی و نظامی رو شروع میکنن، که ما میگیم کسی که مسیر حرکت نظامی رو شروع میکنه این به نتیجه نمیرسه. نمیدونم شما صدای من رو دارید یا نه. بله صدا هست؟ دوستان صدا رو دارند؟ عزیزان صدا رو دارید؟ اگه اگه کسی از دوستان صدا رو داره لطفاً یا بنویسید یا بفرمایید. خب مثل این که ارتباط دوستانمون قطع شده ظاهرن. من سوال افغانستان و طالبان رو پاسخ دادم، شنیدید؟
آره.
آه خیلی خوب، خیلی. ها نشنیدید؟ خیلی پس اون رو من دوباره میگم. سوال اول رو که شنیدید ها؟
بله کل اول رو تقریبا تو حدودی شنیدیم استاد.
خیلی خوب. سوال دوم که بحث افغانستان و طالبان بود، عرض کردم که در میان جامعه اهل سنت به لحاظ اندیشه سیاسی و الگوی حکومتی یک تضاد بسیار شدیدی وجود داره. یکی روشنفکرانشون هستن که اینها اومدن و نظام‌های سیاسی عرفی رو قبول کردن دیگه، مثل اون چیزی که الان در کشورهای بسیاری از کشورهای اسلامی رواج داره، از جمله در ترکیه و در مصر و در شمال آفریقا و اینها. بعضی هم که پادشاهی هستن اصلا، این هم که بازی سری از کشورها مخصوصا تو همین حوزه خلیج فارس و عربستان و کویت و قطر و امثال اینها. بعضی ها هم رفتن به سمت الگوی خلافت، که خلافت و امارت یکیه، حالا ما خیلی بینشون تمایز قائل نیستیم. مشکل الگوی خلافت و امارت اینه که تعدد بردار نیست، یعنی نمیشه دو تا خلیفه داشت، نمیشه دو تا امیرالمومنین داشت به قول اینها. لذا دعوای داعش و طالبان از همین نقطه شروع شد. یعنی اینکه شما میبینید در افغانستان داعشی ها علیه طالبان عملیات های تروریستی و انتحاری انجام میدن، یعنی همون کاری که خود طالبان هم میکردن قبلا. این برای اینه که اینها الگوی، یعنی اونا میگن شما باید تابع ما باشید، اینا میگن نه شما باید تابع ما باشید، چون هر دوتا میخوان مثلا از الگوی خلافت استفاده بکنن. اینه که این الگوها مشکلشون اینه که اگر بخوان اصرار بکنند بر الگوی خلافت دوام نمیارند، به خاطر اینکه قابلیت تحقق و اجرا نداره این مسئله. فعلا چیزی که در افغانستان داره میگذره هنوز ابعاد روشنی نداره، یعنی دنیا همطوری متحیر موندن دیگه، یعنی هنوز هیچ کشوری اینها رو به شکل رسمی به رسمیت نشناخته. همه دارن فکر میکنن ببینن و منتظرن که ببینن اینها چیکار میکنن و چه اقدامی انجام میدن. اون چه مسلمه اینه که ما در حوزه بحث طالبان دچار خلأ فکری هستیم، یعنی اینها یه متفکرانی که اندیشه های اینها رو بیان بکنن، یک رهبری که حرفهای اینها رو بخواد بزنه ندارن و یا هنوز لااقل ارائه نشده. که شما الان مثلا ببینید بحث اینه که خب حالا رهبر طالبان کیه؟ این چرا نمیاد حرف بزنه، نمیاد سخنرانی بکنه، نمیاد اندیشه طالبان رو مثلا بیان بکنه؟ این بخش عمدهش در آینده باید روشن بشه، ولی تحلیلی که ما داریم به عنوان یک دانشمند علوم سیاسی و متخصص رشته علوم سیاسی این هست که الگوهای مملکتداری و سیاسی روشنی تا کنون از سوی اینها ارائه نشده و الگوی خلافت هم اگر بخواد پیگیری بشه و برش اصرار بکنند، شبیه کاری که داعش کرد، محتوم به شکست هست و موفق نخواهد شد. بله این سوال تمام شد. اگر سوال دیگری هست در خدمت.
فعلا همین محور سوم شما رو بشنویم استاد، ان شاء الله باز هم اگه سوالی داشتن بچه‌ها ان شاء الله ما خدمت شما میرسیم.
بله اما بحث آخر ما و بحث سوم که دیگه وقت ما هم تموم شده، ولی یه اشاره مختصری من بهش میکنم، بحث راهکارها و چالش هایی که در جهاد تبیین و علمی ما داریم. چالش های مختلفی هست ولی من به یه چالش اشاره میکنم. یه بخش از چالش برمیگرده به مسائل معرفتی و یک بخش از چالش برمیگرده به چالش ابزاری. در بخش چالش معرفتی این هست که ما عرض کردم، شاید یه ایده ای رو در قسمت‌های اول سخن دوباره براتون میگم، ما سه تا مطلب رو وقتی کنار هم بگذاریم توفیق پیدا میکنیم: ایده، ساختار، محصول. ایده، ساختار، محصول. ایده چیه؟ اون فکری که ما داریم. ما وقتی یه فکری داریم باید براش ساختار درست کنیم. ساختار که درست کردیم، این باید یه محصولی داشته باشه. محصول باید مصرف بشه. یعنی وقتی محصول ما محصول خوبی هست که مورد مصرف قرار بگیره، شبیه یه کارخونه دار پول داره، بعد یه ایده اقتصادی هم به ذهنش میرسه، میگه خب من یه کارخونه میزنم. کارخونه رو میزنه، یه محصولی داره. این محصول اگر به فروش نره که فایده نداره، که کسی ازش استفاده نمی کنه. چند تا شاخص وجود داره. اگر این شاخص ها رو ما بتونیم داشته باشیم و تقویت بکنیم، ما پیروز میشیم در جهاد تبیین و جهاد علمی، والا گرفتار چالش میشیم. یکی اینه که پیامی با اقبال عمومی مواجه میشه که عادلانه باشه. ما اینو داریم، یعنی پیام ما عادلانه هست. ما حرف ظالمانه نمیزنیم، از ظلم هم دفاع نمی کنیم. چالش مسئله دوم، میگیم پیامی با اقبال مردم مواجه میشه که فرابخشی باشه، قومی نباشه، ملی نباشه، برای یک نژاد خاص نباشه، برای یه رنگ پوست خاص نباشه. اسلام اهل بیت اینطوریه. یعنی مخاطب ما کیه؟ میگیم یا ایها الناس. مثلا ما طرفدار مثلا حرکت های فمینیستی نیستیم. چرا؟ چون فمینیسم یه حرکت بخشیه، مثلا میخواد از زنان در برابر مردان دفاع بکنه. مثلا این شکست میخوره. چرا؟ چون از همون اول نصف جامعه در برابرشن دیگه. ما مثلا طرفدار حرکت های مارکسیستی نیستیم که مثلا بگیم فقط حقوق کارگران. خب کارفرمایان چی؟ این محتوم به شکسته. ما از نژاد خاصی دفاع نمی کنیم. یعنی حرکت اسلامی نژادگرایانه نیست، برخلاف حرکت رژیم صهیونیستی که نژادگرایانه هست دیگه. حرکت های بخشی شکست می خورن، حرکت های فرابخشی پیروز می شن. ما جهاد تبیینمون فرابخشی هم هست، عادلانه هم هست. سوم، کارآمدی. چالش کارآمدی. وقتی جهاد تبیین ما موفقه که کارآمد باشه. یعنی کارآمدی یعنی چی؟ کارآمدی یعنی این که ما بتوانیم برای مشکلات جاری دنیا راه حل ارائه بدیم. در عرصه‌های مختلف، مثلا در عرصه سیاسی، الان جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی اومده راه حل ارائه داده، گفته مردم سالاری دینی، این یه راه حله. خب هر اندیشه‌ای که بتونه برای سوالات و مسائل مهم جاری راه حل ارائه بده پیروز میشه. پس ما در جهاد تبیین خودمون باید حواسمون باشه که دست بگذاریم روی مشکل مهم جهان اسلام، مشکلات مهم جهان اسلام. عزیزان من، یکی از ویژگی‌های امام خمینی و امام خامنه ای این هست که، راجب امام خمینی اول بگم براتون، در قبل از انقلاب علما چند دسته بودن دیگه. مثلا بعضی ها با مشروب فروشی ها مبارزه میکردن، میگفتن شراب حرامه، نباید کسی، تمام منبرهاشون بحثاشون این بود. بعضی ها با بیهجابی فقط مبارزه میکردن. خب رژیم هم کاری بینا نداشت دیگه، چون خطری واسه رژیم نداشت که، یعنی پهلوی که خوشحالم میشد. بعضی ها فقط با بهائیت مبارزه میکردن، بعضی ها فقط با مارکسیسم مبارزه میکردن. اما امام خمینی بحثش چی بود؟ جالبه. بعضی ها با تبلیغ مسیحیان مبارزه میکردن. امام خمینی میفرمود که شما برید به ریشه. چرا در ایران مشروب فروشی باید باشه؟ چرا در ایران مسیحیت میتونه تبلیغ کنه؟ چرا در ایران بهائیت ترویج پیدا کرده؟ چرا در ایران و و و و میگفت اینا همه برمیگرده به حکومت ضد اسلامی، همه برمیگرده به استبداد و استعمار. پس ما باید بریم اون ریشه رو حل بکنیم. لذا در جهاد تبیین ما باید بریم سراغ مسائل اصلی که کارآمدی داشته باشه. اما البته این شاخص ها زیاده. یه شاخص مهم بحث در دسترس بودنه. در دسترس بودن یعنی چی؟ در دسترس بودن یعنی که الان من صحبت میکنم، آیا امکانات لازم رو دارم که این صحبتمو به جهانیان برسونم یا نه؟ امکانات لازم یعنی چی؟ یعنی مثلا من الان فارسی حرف میزنم، خب زبان یه امکانه دیگه، آیا به انگلیسی هم میتونم پیام اسلام رو به بقیه منتقل کنم؟ آیا به عربی هم میتونم منتقل بکنم؟ آیا به مثلا زبانهای دیگه، مثلا به 100 تا زبان ما میتونیم پیام اسلام رو منتقل کنیم یا نه؟ این قسمت چالش ما هست، مشکل ما الان اینجاست. ببینید من خیلی سوالات واضحی میکنم از شما. الان تفسیر قرآن، تفسیر قرآن به زبانهای دیگه از سوی مثلا حوزه علمیه، حوزه علمیه قوم، از سوی مثلا جامعة المصطفی به چه زبانهایی ارائه شده؟ آیا ما یه دوره تفسیر شیعه داریم که به مثلا 50 تا زبان؟ نه. 20 تا زبان؟ نه. 10 تا زبان هم من میگم نه. به 5 تا زبان ترجمه شده باشه؟ اینات فرمودید این قرآن ها. حالا تا شما برسید به حدیث، تا بیایید به فرمایشات امام و رهبری، تا بیایید به پیام های گوهربار اسلام، چقدر ما مبلغ به زبانهای مختلف داریم؟ چقدر شبکه ماهواره‌ای داریم؟ چقدر شبکه های اجتماعی داریم؟ اصلا این شبکه ها چقدر اجازه میدن پیامهای ما منتقل بشه؟ شما دیدید که اینستاگرام و فیسبوک و اینها آمدن گفتن که عکس شهید سلیمانی رو اگر کسی بگذاره ما پلتفرم رو بروش میبندیم دیگه. من خودم تو اینستاگرام صفحه داشتم، عکس شهید سلیمانی رو گذاشتم، کلن دیلیت کردن من رو، انداختن بیرون. دوباره یه صفحه با یه تغییر اسم اونجا ایجاد کردم. میبینید؟ یعنی دست اونهاست. دشمنان ما امروز دسترسیشون خیلی زیاده به این امکانات، لذا پیام‌های اونها بیشتر از ما در دسترس هست. شما وقتی بخوایی یک بحثی داشته باشی راجع به مثلا نهج البلاغه امام علی علیه السلام، یه درس تفسیر قرآن مثلا بگی، خب شما زیر ساخته ها برات کمتره، در دسترس بودگی شما کمتره، در دسترس بودگی ما کمتره. آثار امام الان خیلی هاش به زبانهای دیگه ترجمه نشد. یعنی اگر کسی مثلا بخواد در فلان کشور بگه من میخوام آثار امام خمینی رو ببینم، مطالعه کنم، آیا به زبان ما ترجمه شده؟ میری ترجمه نشده. پس چالش اصلی ما در بخش در دسترس بودنه، والا محتوای پیام ما عادلانه است، جذابه، فرابخشی جذابه، کارآمدی داره، جذابه. اما در بخش در دسترس بودن ما دچار چالش هستیم، مخصوصا از نظر زیرساخت ها و ابزارها اینها تقریبا عمدتاً در دست دیگران هستند و اونها سیاست های خودشون رو روی اینها اعمال میکنن. ذهن و ضمیر جوانان ما، بچه های ما امروز در تهاجم شبکه های اجتماعی مختلف در فضاهای مجازیه. وقتی ما میریم توی این شبکه ها میبینیم نسل مؤمن اینقدر نیستن که فعال باشن، یا اگر هستن خیلی فعال نیستن، یا اگر فعال هستن به چشم نمیان، یعنی اونها غلبه دارن. مخالفان ما فعالیت هاشون، شبکه های تلویزیونیشون، ماهواره‌ایشون، اینها خیلی زیاد هست. مثلا به خود الان زبان فارسی بیش از 200 کانال تلویزیونی فقط دارن علیه ملت ایران برنامه پخش میکنن، اون هم خیلی هاشون با شیوه های جذاب. میخوان نهاد خانواده رو تحت تاثیر قرار بدن، میخوان بچه ها رو تحت تاثیر قرار بدن. و خب الان هم یه جوری شده که محدودیت هم که نمیشه ایجاد کرد، ممنوعیت و اینا هم که نمیشه، یعنی راهش جنگ دیگه، جنگ به معنای نرم، یعنی اینکه هر کسی هر قدر میتونه باید بیاد محتوا تولید کنه، در این فضاها ارائه بکنه. عذرخواهی میکنم، خستتون کردم. از خدای متعال میخواهیم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید که وظیفه و تکلیف شرعی خودمون رو به خوبی انجام بدیم. البته عزیزان من این رو بگم که شرط پیروزی کثرت نیست، شرط پیروزی امکانات زیاد داشتن نیست. خدای متعال در ماجرای تالوت و جالوت اونجا فرمود که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. انقلاب اسلامی هم شاید مثال دیگه، امام خمینی بدون تکیه بر هر قدرت خارجی، به هیچ قدرتی تکیه نداشت امام خمینی، فقط با تکیه بر معنویت، با تکیه بر خدای متعال انقلاب رو رهبری کرد و پیروز هم شد. زمانی پیروز شد که هیچ تحلیلگری احتمال پیروزی انقلاب اسلامی رو هم نمیداد. خب این آیه قرآنه، میگه عذاب ما بغتتن نازل میشه بر ستمگران، همونطوری که بر فرعون کی عذاب نازل شد؟ وقتی بود که فرعون فکر میکرد دیگه کار حضرت موسی تمامه، اما همونجا حضرت موسی که از یارانش هم میگفتن آقا ما رو به کشتن دادی، فرمود کلا ان معی ربی سیهدین، راه براشون باز شد. از همون راهی که اونها نجات پیدا کردن، خیلی جالبه، خیلی زیباست، رود نیل برای موسی نجات بخشه، برای فرعون هلاکش میکنه. همین یه دونه است، همین یه دونه است. لذا نیت مهمه، نیت مهمه، اینکه ما لله حرکت بکنیم. اگر لله حرکت کنیم، خدای متعال فرمود که ان تصبروا و تتقوا، اگر مقاومت کنید، صبر کنید، یعنی مقاومت کنید و تقوا بورزید، این همون مصداق نصرت الهی شامل حال شما خواهد شد که ان تنصروا الله ينصركم. ان تنصروا الله یعنی چی؟ خدا ما خدا رو چطوری یاری میکنید؟ یعنی دین خدا رو اگه یاری کنید، بندگان خدا را اگه یاری کنید، در راه خدا اگه قدم بردارید، خدا نصرتتون میکنه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. باز من در خدمت شما عزیزان هستم اگر مطلبی نکته ای هست. الله اکبر. رمز پیروزی همین الله اکبره، رمز پیروزی همین توحیده. بله بله،
اگه اجازه بفرمایید استاد، دو تا سوال دیگه هم هست استاد. استاد این سوال اول با توجه با جامعه اندونزی، اندونزی جامعه پلورالیست هست استاد، چطور یعنی راه برد تبیین اسلامگرایی در اندونزی در جامعه پلورالیسم اندونزی هست؟ چطور باید بدونیم؟
بله اینا من جواب بدم، بعد سوال بعدی رو مطرح کنید. من البته خب چون جامعه اندونزی رو نمیشناسم خیلی نمیتونم راجع به اندونزی اظهار نظر کنم، ولی به طور کلی دستور اسلام به ما اینه، میگه حتی به بت‌ها هم فحش ندید. درسته عزیزان من، ما هر جا هستیم ائمه فرمودن کون و دعات الناس به غیر السنتکم. خب یکی مهمترین کار اینه که عمل خود ما سالم و صحیح و درست باشه. دوم زیبایی های مکتب اهل بیت رو بگیم. فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا. یه جوری عمل کنید که بگن ایشون پیرو به امام صادقه. خب این آقا مسلمان، این آقا پیرو به اهل بیته. خب در سوره ممتحنه باز تأکید میکنم بخوانید ببینید، کافر دشمن ما نیست. دشمن ما کیه؟ دشمن کسیه که میخواد با ما بجنگه. اون کسی که با ما اعلام جنگ میکنه دشمن ما هست، کسی که سرزمین ما رو اشغال کرده دشمن ما هست. تو سوره ممتحنه گفته ها و لا ینهاکم و ینهاکم رو ملاحظه بفرمایید، آیه 8 و 9 یه لا ینهاکم داره یه ینهاکم داره. کافرانی که کاری به کار ما ندارن، با ما به ما توهین نمی کنن، علیه ما اقدامی، ما با اینا رفتار عادلانه داریم، با اینها مهربان هستیم، با اینها بر اساس عدل و قسط عمل می کنیم. پس هر جا قرار گرفتیم، جلسه خصوصی عمومی عزیزان من، یه جوری صحبت بکنیم که اگر اون صحبت ما ضبط شد پخش شد سرمون رو بگیریم بالا، بگیریم این حرفا رو ما زدیم. خب چون حرفهای قرآن، حرفهای نهج البلاغه، حرفهای صحیفه سجادیه، رساله حقوق امام سجاد، حرفهای امام خمینی، حرفهای مقام معظم رهبری، اینا حرفهای آبرومندانه ای هست، حرفهای عادلانه ای هست، حرفهایی هست در جهت آزادی مردم، در جهت عزت جهان اسلام. ببینید سربلندی اندونزی و مسلمان اندونزیایی و مردم اندونزی باعث افتخار همه ما هست، چون یک کشور اسلامی بزرگ است. بنابراین ما باید خیرخواه باشیم، ما باید به تکلیف خودمون عمل بکنیم. تکلیف ما اینه که بگیم اسلام اینه، مکتب اهل بیت اینه، خدای نکرده به ارزش‌های دیگران توهین نباید کرد. میگم دیگه قرآن کریم به ما یاد داده، میگه به بت هم فحش ندید، به بت هم فحش ندید. ببینید اگر این مسیر رو در پیش بگیریم، همون اتفاقی که در ایران افتاد در همه جای دنیا میفته، چون مردم فطرت پاکی دارن.
خواهش ممنون، خیلی ممنون استاد. یه سوال آخر استاد، میگن که تو این زمان ما زمانی رسیدیم گاهی وقتا استاد از گفتن حرف حق، از تبیین حرف حق خجالت میکشیم استاد. به نظر شما مشکل اساسیش کجاست استاد؟ این خجالت کشیدن منشأش چی هستش استاد؟ منشأ خوب به دنیاست؟ منشأ ترسش؟
در قرآن کریم اگر اشتباه نکنم در سوره مبارکه مائده فکر کنم باشه، این لا یخافون لومت لائم، درسته؟ این آیه مستحضر هستید، لا یخافون لومت لائم. مؤمن حقیقی کسیه که از ملامت ملامتگران نمی ترسد، شجاعت داره، شجاعه. ببینید در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله چی میگیم؟ میگیم که مردم رسمشون این بود به طرف بتکده میرفتن، داخل کعبه رو پر بت کرده بودن میرفتن، ولی نه برای عبادت کعبه، برای بت اون بت ها میرفتن. پیامبر کجا میرفت؟ تنهای تنها میرفت غار حرا، اونجا عبادت میکرد. میگوید کعبه‌ای که پر بت شده ما باید از بت این رو خالی بکنیم. البته آزار و اذیت میدید. مهمترین نکته‌ای که بزرگان به ما گفتن اینه که حواستون باشه که خدا شما رو میبینه. این سوالی که فرمودید خیلی جالبه. شما سوره طه رو ملاحظه بفرمایید. در جاهای مختلف قرآن داستان حضرت موسی آمده دیگه. 136 بار اسم حضرت موسی در قرآن آمده. یعنی پیامبری که اسمش بیشتر از همه پیامبران آمده حضرت موسی است. 136 بار. خدای متعال به جناب موسی فرمود که اذهب الی فرعون. برو به سوی فرعون. خب خیلی جالبه، خیلی جالبه. فکر میکنید حضرت موسی چیکار کرد؟ پیامبره دیگه ها، حواستون باشه، پیامبره. حضرت موسی چیکار کرد؟ آیا گفت چش؟ نه. نگفت چش. چیکار کرد؟ گفت خدایا من یه کسی رو از اینا قبلا کشتم، الان برم اونجا منو میگیرن میکشن. این یک. دو، من زبانم لکنت داره، داداشم هارون رو هم شما پیامبر قرار بده که با من بیاد. خب و موارد دیگه حالا بخونید شما. خدای متعال گفت باش، داداشت هم پیغمبر، هارون هم پیغمبر. جالبه خطاب دوباره آمده به صیغه تثنیه، میگه که اذهبا الی فرعون. حالا دوتایی با هم برید شما به سوی فرعون، یعنی هم به جناب موسی میگه هم به جناب هارون میگه. بعد میگه خدایا اینا اون قتل داستانش چی میشه؟ اینا ممکنه منو دستگیر کنن، خلاصه بکشن. خدای متعال میفرماید که بار سوم ببینید، میگه برید شما برید. اینی اسم و عرا، اگه حالا آیهشو درست خونده باشم، میگه من میشنوم چی میگید و من میبینم شما رو اونجا جلو چشم منید، برید شما. بعد حضرت موسی رفته. ترس جز خواص ما انسان ها هست دیگه، یعنی ما مؤمن قوی داریم، مؤمن ضعیف داریم، منافق هم البته داره. حالا منافقین بحث ما نیستن، ولی مؤمنین عادی ممکنه بعضی ها واقعا بترسن، بعضی ها نگرانی داشته باشن، حتی مؤمن قوی گاهی ممکنه بالاخره ملاحظاتی داشته باشه. ولی خدای متعال به ما میفرماید که برید، بگید. منتها میگه چی؟ قول، با قول لین. همونجا به حضرت موسی فرمود که قولو له قولا لینا، با زبان نرم پیام من رو برسونید. من میبینم، من میشنوم شما چیکار میکنید، من کمکتون میکنم. پس راه غلبه، این ملامت گاهی میاد، این ترس گاهی میاد، راه غلبه بر این ترس اینه که ما خودمون رو در محضر خدا ببینیم. بگیم خدا میبینه، و چون خدا میبینه، ببینید ان القوت لله جميعا، درسته، همه قدرت دست العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت پیش خداست، العزت لله، همه چی دست او هست. خودمون رو به او بسپاریم، بگیم افوض امری الی الله ان الله بصیر بال عباد. اگر این اتفاق بیفته به مرور اعتماد به نفس ما قوی میشه. یک استادی داشتیم، من میخواستم برای اولین بار برم یه جا تدریس کنم، برای معلمین قرار بود برم تدریس کنم زبان عربی. حدود 15 سالم بود، سنم 15، طلبه 15 ساله بودم من. به من گفت که شما آموزش و پرورش برای معلمین یه استاد صرف خواسته، استاد ادبیات عرب خواست، تو برو تدریس کن. گفتم استاد من آخر سنم کمه، من میترسم مثلا. گفت ببین یه چیزی به من گفت، این خیلی به من کمک کرد. گفت مگه میخوای بری گناه کنی؟ گفتم خدا نکنه، نه واسه چی گناه کنم؟ گفت خب کسی باید بترسه که گناه میخواد مرتکب بشه. تو که گناه نمی کنی، تو علم داری، سواد داری، باید افتخار کنی، میری از سواد خودت به اینها یاد بدی. من دمجم حرفی زد، خیلی این حرفش همیشه تو ذهن منه. خب یه جا میگه آقا بیا سخنرانی کن، یه جا بحث راه بده، من نگاه میکنم مطلب بلدم یا نه. بلدم، خب من میام میگم. حالا معناش آیا اینه که یعنی ما اشتباه نمی کنیم؟ نه، اگه اشتباه باشه کسی دیگه به من کمک میکنه، ولی من باید وقتی حرف میزنم مطمئن باشم از حرفم. یعنی من باید مطالعه کرده باشم، تحقیق کرده باشم، با سند با مدرک حرفمو بزنم. اگه شک دارم نباید حرف شک دار بگم. خب اما در این حال ممکنه که بالاخره بازم این وقت مطلب اشتباهی بگیم، خود دیگری میگه، ما میگیم آقا متشکریم، شما حرف ما رو، غلط ما رو، اشتباه ما رو تصحیح کردید. پس یکی رابطه ما با خدا هست، به ما کمک میکنه فوراً یادمون بیاد که خدا داره ما رو میبینه، عالم محضر خدا هست. و دوم اینکه ما گناه که نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم ثواب کنیم، و ثواب کردن ترس و خجالت نداره. تازه عزیزان من ببینید، اون آزار و اذیتی که انبیاء الهی رو میکردن کجا؟ الان برای ما که همچین چیزایی که نیست که. ممکنه یکی جوکی بگه، یکی مثلا مسخره بکنه، یکی مثلا یه متلکی بگه. ببینید رو سر پیامبر خاکستر میریختن، شکمبه یه نمیدونم گاو و گوسفند خالی میکردن، ترور میخواستن بکنن، جنگ میرفتن میکردن با مسلمان ها مشرکین، ولی اینها نمیترسیدن، اکثریت نمیترسیدن. اونایی هم که میترسیدن خب به مرور با ایمان به خدا بر ترس خودشون غلبه میکردن. خب خداحافظ شما، من صداتون رو ندارم، خداحافظی میکنم باشم.